ماه مهر 1401 خورشیدی در 13 روز از آغاز اعتراضات و اعتصابات مردمی در ایران و همچنین خارج از ایران به کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد و همچنین اعتراض به سرکوب خشونت بار جمهوری اسلامی، من پروانه وحیدمنش به همراه همکارانم در رادیو فردا با شما این با ویژه برنامه اعتراضات مردمی در ایران. اما پیش از هر چیز خبرها رو بشنویم از همکارم بابک غفوری آذر.
ممنون. سلام همراهان رادیو فردا. تعداد قربانیان حملات روز چهارشنبه سپاه پاسداران به پایگاه‌های احزاب کرد ایرانی در شمال عراق به 13 نفر رسید. به گزارش دفتر پناهندگان سازمان ملل در عراق، چند تن از قربانیان پناهجویان ایرانی بودند و محل سکونت این پناهجویان نیز در این حملات آسیب دید. در این حملات دست کم 58 نفر هم مجروح شدند. به گفته مقامات محلی، سپاه پاسداران با موشک‌های بالستیک و پهپادهای نظامی این مناطق را هدف قرار داد. در همین حال سنتکام، ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، اعلام کرده که یک پهپاد نظامی ایران را که به سوی اربیل در حرکت بود سرنگون کرده است. دولت مرکزی عراق با احضار سفیر ایران در بغداد این حملات را به شدت محکوم کرد. دفتر سازمان ملل در بغداد، دولت‌های آمریکا، بریتانیا و آلمان نیز حملات روز چهارشنبه را محکوم کردند. محمد علی کانفیروزی، وکیل الهه محمدی، در یک پیام توییتری تایید کرد که موکلش صبح پنجشنبه بازداشت شده است. به گفته وی، خانم محمدی پس از احضار تلفنی در راه مراجعه به محل از طرف ماموران اطلاعات بازداشت شد. الهه محمدی، خبرنگار روزنامه هم‌میهن، گزارشی از مراسم خاکسپاری مهسا امینی در سقز تهیه کرده بود که در سطح وسیع بازنشر شد. سازمان گزارشگران بدون مرز گزارش داده است که پس از بازداشت و جانباختن مهسا امینی و اعتراضات سراسری دو هفته اخیر، دست کم 19 روزنامه‌نگار و خبرنگار در شهرهای مختلف ایران بازداشت شدند. در میان این 19 فعال رسانه‌ای، 2 نفر عکاس خبری و 7 نفر زن هستند. سازمان گزارشگران بدون مرز از جمهوری اسلامی خواسته سرکوب خبرنگاران را متوقف کرده و آن خبرنگاران زندانی را فوراً آزاد کند. بیش از 200 نفر از اساتید دانشگاه‌های ایران با صدور بیانیه مشترکی خواهان آزادی به دانشجویان بازداشتی شدند. در این بیانیه گفته شده شنیده نشدن صدای بخش بزرگی از جامعه در ساختار حاکمیت و تداوم رویه ها و تصمیم های نادرست منجر به جریحه دار شدن وجدان جمعی، ریخته شدن خون افراد بیگناه و عزادار شدن ملت ایران شده است. در این بیانیه اعتراض دانشجویان به آنچه ظلم و رویه های غلط ساختاری نامیده شده، نشان دهنده تعهد اخلاقی، پویایی فضای دانشگاه و وفاداری دانشجویان به آرمان هایی چون ظلم ستیزی، عدالت خواهی و آزادی خواهی توصیف شده است. امضا کنندگان این بیانیه فراگیر شدن بی‌تفاوتی و سکوت در فضای دانشگاه به دلیل ترس از هزینه‌های ابراز نظر را خلاف ارزش‌های انسانی و اخلاقی و دینی دانسته، از همه همکارانشان خواستند به مسئولیت اجتماعی خود در برابر بهترین دانشجویان در دانشگاه عمل کنند. تعدادی از اساتید دانشگاه‌های تهران، علامه طباطبایی، سنتی شریف، کرمانشاه، اهواز، زنجان، کرمان و دیگر دانشگاه‌ها این بیانیه را امضا کردند. صبح امروز پنجشنبه نیروهای امنیتی طالبان برای متفرق ساختن تجمع گروهی از زنان افغان در حمایت از اعتراضات ایران تیر هوایی شلیک کردند. گروهی از زنان افغان که در مقابل سفارت جمهوری اسلامی در کابل تجمع کرده و شعار زن زندگی آزادی می‌دادند، از طرف نیروهای طالبان متفرق شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه از کابل، در پلاکاردهای تجمع کنندگان نوشته شده بود ایران به پا خواسته، اکنون نوبت ماست و از کابل تا تهران نه به دیکتاتوری. در روزهای گذشته تجمعات بسیاری در شهرهای مختلف جهان با شرکت هزاران نفر در حمایت از اعتراضهای ایران برگزار شده است. و آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، خواستار تشکیل کمیته تحقیقاتی مستقل برای بررسی بی‌طرفانه جانباختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد شد. آقای گوترش در توییتی نوشت می‌بایست تحقیقات فوری، بی‌طرفانه و مؤثر در مورد مرگ خانم مهسا امینی توسط یک مرجع مستقل و دارای اختیارات کامل انجام شود. او اضافه کرده جمهوری اسلامی باید حقوق بشر از جمله آزادی بیان، گردهمایی و اجتماعات مسالمت‌آمیز را رعایت کند. روز سه‌شنبه راوینا شامداسانی سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرد در روزهای اخیر هزاران نفر از مردم در سراسر ایران به اعتراض‌های ضد حکومتی پیوستند، اما نیروهای امنیتی در مواردی از گلوله‌های جنگی علیه معترضان استفاده کردند.
ممنونم از تو بابک. بابک غفوری آذر با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان.
دختر من سالم و سر حال بوده.
هیچ گونه بیماری هستم 22 سالم مده برای یه سرماخوردگی ساله درمان گرفته باشه.
یا زدی بس که خوابا
از خون جوانانه بخن لانه
سر زندگی آزادی سر زندگی آزادی
سازمان حقوق بشر ایران روز چهارم مهر تعداد کشته شدگان اعتراضات جاری در ایران را به دست کم 76 تن اعلام کرد و گفت اغلب کشته شدگان با فشار نهادهای امنیتی به صورت شبانه دفن می شوند و خانواده هاشون برای برگزار نکردن تشییع جنازه علنی تحت فشار قرار دارند. همراستیم با همکارم فرشته قاضی که این روزها روی آمار کشته شدگان و شناسایی و تایید اونها کار میکنه. فرشته، از آخرین اخبار مربوط به کشته شدگان بگو. خب آیا آمار اضافه شده؟ چه آمار جدیدی داری؟
پروانه، همونطور که گفتی سازمان حقوق بشر ایران 76 نفر رو اعلام کرده ولی هویت اونها رو اعلام نکرده و این یکم کار ما رو سخت‌تر می‌کنه، چون اگر اسم و شهر رو داشته باشیم میتونیم راحت‌تر پیگیری بکنیم. صدا و سیما هم از شنبه گذشته که آمار 41 نفر رو داد که شامل ماموران و نیروهای بسیجی هم میشد، بعد اون آمار جدیدی نداده، ولی ما توی پیگیری‌هایی که داشتیم تا حالا تونستیم هویت 34 نفر از جان باختگان رو تایید بکنیم. این 34 نفر در استان‌های مختلف هستند. از نظر جغرافیایی تیراندازی‌هایی که صورت گرفته بسیار وسیع: کردستان، آذربایجان، ایلام، کرمانشاه، البرز، گیلان، مازندران و اصفهان هم الان اضافه شده. ما 30 نفر رو قبلا رسما اعلام کرده بودیم ولی 4 نفری که الان تونستیم تایید بگیریم به صورت رسمی: محمد حسن ترکمان 26 ساله در بابل، مهسا موگویی 18 ساله در فولادشهر اصفهان، انوشیروان فولادی در اسلام آباد غرب در کرمانشاه و عبدالسالم قادر گالوان 32 ساله در اشنویه. این 4 نفری هستند که به لیست ما اضافه شده، اما قطعاً تعداد کشته شدگان بسیار بیش از این حرف هاست. بر اساس ویدیوهایی که منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی از زخمی شدن و از هدف گلوله قرار گرفتن معترضان، یه نکته هم توضیح بدم. اشاره کردی به گزارش سازمان حقوق بشر ایران در مورد خاکسپاری‌ها. فیلم‌های زیادی منتشر شده از خاکسپاری جانباختگان، کشته شدگان، با انبوه جمعیتی که حضور دارن و شعارهایی که میدن امتداد شعارهای معترضان در خیابان هاست، از مرگ بر دیکتاتور تا زن زندگی آزادی تا بقیه شعارهایی که ما در اعتراضات داریم میشنویم از سوی معترضان، ما اونها رو سر خاکسپاری جانباختگان هم میشنویم. به نوعی خاکسپاری ها پیوند میخوره و امتداد اعتراضات خیابانی میشه.
فرشته، یک سناریوی قدیمی داره جمهوری اسلامی. هر بار که اعتراضات صورت میگیره و کشته شدگانی خب وجود داره، در آبان 98 1500 نفر رو اعلام شد که کشتن، گفته شد که این به دست اغتشاشگران کشته شدن و نیروهای امنیتی کسی رو نکشتن و حتی نیروهای امنیتی و بسیجی به دست اغتشاشگران کشته شدن. در حال حاضر همین سناریو داره دنبال میشه. وزیر خارجه تاکید کرده روی این موضوع و همچنین صدا و سیما خانواده ها رو داره دعوت میکنه و خانواده های قربانیان رو، و اعلام میکنه که اونها به دست اغتشاشگران کشته شدن. در مورد این موضوع برامون بیشتر بگو.
پروانه، دقیقاً این سناریوی قدیمی هست. از سال 1388 ما این رو شاهد بودیم. صدا و سیما مشخصا در مورد احمد رضا کارگر، یکی از کشته شدگان، یک برنامه‌ای پخش کرد، برنامه 23، که با یک نفر به همین اسم مصاحبه کرد و گفت این زنده است و رسانه‌های خارج از کشور رو متهم کرد به کشته‌سازی. بعد اومدیم در آبان 98 هم در مورد نیکتا اسفندانی همین کار رو کردن، خانواده‌اش رو تحت فشار قرار دادن که بیاد اون چیزی که حکومت در واقع موضع حکومت رو تکرار بکنه. الان هم همین اتفاق افتاده. دو شب پیش 23 صدا و سیما خانواده دو تن از کشته شدگان، حدیث نجفی پدرش و مهسا موگویی پدرش، رو آوردن و هر دو اون چیزی که از اونها پخش شد این بود که پلیس یا نیروی انتظامی بچه ما رو نکشته، بچه ما رو اختشاش ما و پلیس قول داده که قاتل بچه های ما رو پیدا کنه و صدا سیما مدعی بود که به گفته صدا سیما اختشاشگران کشتن. این در حالی هست که قبل اونم احمد وحیدی وزیر کشور معترضان رو متهم کرده بود به اینکه مردم عادی رو به قتل رسوندن و گفته بود که تعدادی از کشته شدگان افرادی بودن که قصد ورود به مقرهای حساس رو داشتن. اما دقیقاً بر اساس ویدیوهایی که تو شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، به وضوح ما تیراندازی مستقیم گارد ویژه و نیروهای امنیتی به سوی معترضانی که تو خیابون‌ها هدف اصابت گلوله‌های واقعی و ساچمه‌ای قرار می‌گیرن رو میبینیم. یعنی این ویدیوها انقدر واضح هست این مسئله، که این ویدیوها در واقع پاسخ و نقیض صحبت‌های مسئولین و سناریوهای جمهوری اسلامیه. در کنار این، صدا و سیما این تردیدهایی که شبهه هایی که دست به نوعی رسانه‌های امنیتی به وجود آورده بودند در مورد حدیث نجفی و منکر کشته شدن و میشدن رو کنار زده، رسما تایید کرد که حدیث نجفی با گلوله کشته شده و این نکته بسیار مهمی بود، هرچند که به گفته خودشون اختشاشگران رو متهم کرد به این. بعد پخش این 23، بعد پخش صحبت‌های پدر حدیث نجفی، ما دیروز ویدیویی از مادر حدیث نجفی داشتیم. ویدیوی بسیار تکان دهنده‌ای بود که اونجا مشخصاً مادر حدیث نجفی در واقع از فشارها بر خانواده میگه و روشن میکنه که پدر حدیث نجفی تحت چه فشارهایی، چه شرایطی مجبور شده با صدا و سیما اون گفتگو رو انجام بده. وقتی که میگه که وقتی برای گرفتن جنازه دخترش مراجعه میکنه، کتکش میزنن، تهدیدش میکنن و مشخصا میگه که میخواستن حتی پدرشو بکشن فقط به خاطر اینکه پرسیده بود که چرا دختر منو کشتی، دختر من چه گناهی داشت. اینها نشون میده که این سناریوی صدا و سیما و اینکه نقل قولهایی که از این خانواده یا خانواده های دیگه داره پخش میکنه، منتشر میکنه، تحت چه شرایطی انجام شده، چقدر فشار روی خانواده ها بوده.
فشته سوالی که برای من پیش اومده الان اینه که خب در سال 98 من به یاد میارم که بیمارستان ها آمار مجروحین و حتی قربانیان رو بیرون میدادن و ما از کادر درمان یه سری آمار رو میگرفتیم. در این دوره آیا درباره مجروحان تونستیم با بیمارستان ها و مرکز درمانی در ارتباط باشیم یا فعالین حقوق بشر؟
نه، تا کنون هیچ آماری از بیمارستان ها بیرون نیومده. البته خب برخی خبرها به صورت پراکنده به ما رسیده از سوی برخی کادر برخی بیمارستان ها، ولی اینکه مثل اون موقع به صورت منسجم این انجام بشه انجام نشده. یک دلیلش اون فضای به شدت امنیتی هستش که وجود داره و دلیل دیگرش پراکندگی جغرافیایی این هاست. 98 چند شهر مشخص بود، الان چندین استانه و این پراکندگی استانهایی که معترضان در اونها کشته شدن اون انسجام رو از بین میبره.
ممنونم از تو فرشته. فرشته قاضی با ما بود با نگاهی به آمار کشته شدگان اعتراضات اخیر در شهرها و مناطق مختلف ایران. اما در روزهای گذشته دست کم 20 خبرنگار و روزنامه‌نگار در شهرهای گوناگون ایران بازداشت شدند. این در حالی است که کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان در آخرین آمار رسمی از بازداشت شدن 118 نفر خبر داده است. در گفتگو با مسعود کاظمی روزنامه‌نگار از او درباره آخرین اخبار مربوط به بازداشت داشتی‌ها پرسیدم.
خب همونطور که شما گفتید بازداشت‌ها در دو سطح داره انجام میشه، یکی در کف خیابان جوانان معترضین کف خیابانند، عده‌ای به صورت هجوم در همون خیابان بازداشت شدن. عده‌ای از طریق دوربین های کنترل ترافیک یا دوربین هایی که نیروهای امنیتی از تظاهرات فیلم میگیرن شناسایی شدن و روزهای بعد دستگیر شدن و در بخش دیگه فعالان مدنی، روزنامه نگاران، فعالان سیاسی بازداشت شدن. طبق آماری که من جمع‌آوری کردم، استاندارها به صورت رسمی اعلام کردن. مثلا استاندار گیلان اعلام کرده 238 نفر رو در این استان بازداشت کردیم، اما همه اینها رو که جمع میکنیم، استانداران سراسر کشور، اونهایی که آمار دادن، فرماندارها، به حدود 2000 نفر میرسه. ولی طبق بررسی که ما کردیم، اطلاعاتی که از زندانها به دست آوردیم و برخی خبرنگارانی که در داخل ایران فعالن و به صورت مخفیانه به ما اطلاعات دادن، این آمار بسیار بیشتر از این هاست. به طور مثال در زندان تهران بزرگ، در همین استان تهران، تیپ 6 این زندان رو که از قبل تخلیه کرده بودن، انقدر جمعیت زیاده که راه رو خواب دارن، غیر از کفخوابی که در اتاقها هست. یا در زندان اوین، من تماسی که همین امروز صبح از طریق دوستان داشتم، در زندان اوین، اندرزگاه 4 زندان اوین و اندرزگاه 6 زندان اوین که قبلا بند کارگری بود و الان تخلیه شده، تعداد خیلی زیادی زندانی اونجا هستن. حالا این آماریه که ما از بازداشتگاه‌های غیرقانونی، بازداشتگاه‌هایی که اعلام نشده، هیچ آمار دقیقی نداریم. در خصوص فعالین دانشجویی، من 71 اسم تا دیروز به دست آوردم که بازداشت شدن، علی‌رغم اینکه مثلا مسئولین دانشگاه شریف اعلام کردن همه بازداشتی‌ها آزاد شدن، اما فعالین دانشجویی این رو تایید نمی‌کنن. یکی از نکاتی که خیلی جالب توجه بود در مورد فعالین سیاسی و فعالین مدنی، بازداشت توهم با خشونت اونها بود. یعنی همون خشونتی که ما در خیابان داریم میبینیم، در حین بازداشت و در منازل اینها اتفاق داره میفته. حتی پس از بازداشت و در زندان، گزارش هایی داریم که بازداشت شده ها مورد ضرب و شتم قرار گرفتن. حسین رونقی پاش خودش در تماس تلفنی با مادرش گفته که مورد ضرب و شتم قرار گرفته و پاش رو شکوندن. یا مثلا شهریار شمس، فعال دانشجویی و زندانی سیاسی سابق، در لحظه بازداشت در منزل هم خودش رو مظلوم کردن و هم خواهرش رو که سعی داشته ممانعت کنه از بازداشت برادرش. لذا آمار دقیقی نمیتونیم بدیم، نه از تعداد بازداشتی ها، نه از اتفاقی که در بازداشتگاه ها داره میفته، علارغم اینکه خب مسئولین حکومت طور دیگه ای عنوان میکنن. دادستان کل کشور در بازدید از زندان پشاپوی گفت وضعیت زندانیا خیلی مطلوبه. خانم انسیه خزلی، معاون زنان ابراهیم رئیسی، گفتش که 70 بازداشتی زن رو من در زندان قرچک دیدم، وضعیت خوبی داشتن، ورزشگاه در اختیارشون بود. خب ما میدونیم که در و دیوار گواهی میده در بر اساس تجربه گذشته که در بازداشتگاه اتفاق دیگری رخ میده.
بله، خانم یلدا معیری هم در فایل صوتی که به خارج از زندان فرستاده از وضعیت بد زندان و نگهداری اونها در سوله خبر داده. اما خانواده ها در حال حاضر چگونه ارتباط دارند با نهادهای امنیتی برای اینکه پیگیری کنن وضعیت فرزندان خودشون رو یا اعضای خانواده خودشون رو؟
ببینید، در این روزها مثلا مقابل زندان اوین بسیار شلوغ بوده، خانواده ها تجمع میکنن. حتی خبری داشتیم 3 روز پیش به خانواده هایی که اونجا تجمع کردن حمله کردن، از اسپری فلفل استفاده کردن تا اونها رو متفرق کنن. یا مثلا همسر مجید توکلی در توییترش نوشته بود که مراجعه میکنه، هیچ خبری بهشون نمیدن، هیچ اطلاعی بهشون نمیدن. به طور مثال نرگس حسینی، دختر خیابان انقلاب که در کاشان بازداشت شده، پدرش که برای پیگیری کار فرزندش به دادستانی کاشان مراجعه کرده، دادستان ایشون رو از اتاقش بیرون کرده و گفته نیایید تا خودمون بهتون خبر بدیم. اتفاقی که داره میفته اینه، یه سری افرادی که خب به اعتراف مسئولین جمهوری اسلامی، بسیاری از بازداشت شدگان زیر 18 سال هستن، گاهن دانش آموز هستن، برخی رو که کم سن و سالتر بودن، برخی رو، من این برخی رو تاکید دارم روش، با قرار کفالت یا وسیله آزاد میکنن، اما تعداد بسیار زیادی رو نه اطلاعی میدن و نه ارتباطی میذارن برقرار بشه. و پاسخ واحدی که به اغلب خانواده های بازداشتی ها، چه از بازداشتی های کف خیابان، چه بازداشتی های روزنامه نگاران و فعالین مدنی سیاسی، پاسخی که بهشون داده شده اینه که برید تا خودمون تماس بگیریم.
درباره اتهامات آیا خبری هستش که به بازداشت شدگان تفهیم اتهام شده باشه؟ چه مواردی رو ذکر کردن برای اتهامات اونها؟
ببینید، من که با خانواده هایی که ارتباط داشتم همونطور که عرض کردم هیچ پاسخ شفافی بهشون ندادن، اما از لای سخنان مسئولین قضایی و امنیتی و همچنین وزیر کشور دو مورد استخراج میشه. یکی این که گفتن که اونهایی که رهگذر بودن یا سابقه نداشتن یا کم سن و سال بودن رو برخورد خیلی شدیدی باهاشون نخواهیم کرد که باید ببینیم چقدر این به واقعیت نزدیک میشه در آینده. اما همونطور که میدونیم بارها تهدید کردن نمایندگان مجلس، مسئولین قضایی، حتی رئیس قوه قضایی که با کسانی که نقش فعال در اعتراضات داشتن اشد برخورد خواهد شد. این اشد برخورد بر اساس قوانین مجازات اسلامی میتونه اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی باشه که خب تا 6 سال میتونه شامل حبس بشه، میتونه اتهام ارتباط با رسانه‌های بیگانه دول خارجی باشه، میتونه تا 10 سال شامل حبس بشه، و یا فاجعه بالاتر این که مثلا مانند سه بازداشتی اعتراضات آبان که حالا بعدها حکمشون تخفیف پیدا کرد و آزاد شدن، امیرحسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی، مشمول محاربه بشه که در بر اساس قوانین مجازات اسلامی حکمش سلب حیات. باید ببینیم که مسئولین جمهوری اسلامی کدوم یکی از این مراحل و این بخش احکام قانون مجازات اسلامی رو میخوان در برابر معترضین اعمال بکنن.
گفتگویی بود با مسعود کاظمی، روزنامه‌نگار، درباره آخرین آمار بازداشتی‌های اعتراضات اخیر در ایران. اما استاندار تهران امروز مدعی شد که اعتراضات سراسری مردم تمام شده. به گزارش خبرگزاری تسنیم، محسن منصوری گفت که با اطلاع عرض می‌کنم که اغتشاشات اخیر تمام شده و تهران چند شب است که در امنیت به سر می‌برد. مقامات جمهوری اسلامی از اعتراضات به عنوان اغتشاشات یاد می‌کنند. در گفتگو با مهران براتی، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، از او پرسیدم آیا آنطور که حاکمیت می‌گوید اعتراضات به پایان رسیده است؟
بله، همینطور است که شما گفتید، اعتراضات داره شکل دیگری رو طی میکنه. همین امروز 96 دانشگاه و دانشکده در ایران، دانشجویان دانشگاه و دانشکده های این 96 تأسیسات اعلان اعتصاب کردند. از اون طرف هم تهدید کارگران شرکت نفت رو داریم که اگر به دستگیری یا کشتار ادامه بدن، اونها شیر نفت رو خواهند بست. در شهرستان‌های گوناگون ما در ابعاد دیگری الان با اعتراضات روبرو هستیم. اون نوع اعتراضات متمرکز که در یک نقطه مرکزی شهرها تجمع بزرگ پیدا بشه و اعتراض بشه، اون دیگر انجام نمیگیره. همه معترضان فهمیدن که باید نیروهاشون رو پخش کنن در شهرها، در 5-6-10 نقطه مختلف اعتراضات رو به پیش ببرن. نیروهای حکومتی پراکنده شدن و توان مقابله با این همه تجمع رو ندارن. سیاست حکومت هم الان عوض شده، در این جهت دیگه نمیتونه در ابعاد 96-98 کشداری انجام بده. میخواد این دستگیری ها و کشتن های کوچکتر رو به پیش ببره، به این امید که مردم خسته بشن، جوانان خسته بشن و کم کم این دامنه اعتراضات رو به پایان ببره. ولی اون چی که ما میبینیم این هست که تغییر سیاست در میان معترضان پیدا شده و راه دیگر رو میرن، طولانی مدت تر ولی قابل توقف نیست. به نظر نمیاد هم چیزی باشه. تازه الان اعتراضات در اشکال اعتصابی خودش شروع خواهد شد.
آقای براتی، خب ما شاهد سرکوب گسترده هستیم. گفتن اشد مجازات رو درباره بازداشت شدگان اعمال خواهند کرد که خب میتونه حتی حکم محاربه و یا اعدام باشه. شما فکر میکنید که چقدر این سرکوب ها میتونه نبض اعتراضات رو بگیره و اجازه نده که مردم بیشتر اعتراض کنن؟ شما گفتید که امکان نداره برگردیم به شکل اعتراضات در 96 و 98، اما آیا این امکان وجود داره که با سرکوب گسترده و قطع اینترنت ما شاهد یک توقف طولانی در اعتراضات باشیم؟
قطع اینترنت برای این کار خواهند کرد، ولی خب برای اونم راه حل‌هایی پیدا خواهد شد. ولی در مورد سرکوبی که اونها الان قولشو میدن، کشتار خواهیم کرد، تهدیداتی که میکنن، الان دیگه بر اونا قابل انجام نیست. اتفاقا برعکسه، اونا الان سعی میکنن به غرب در رابطه با پیشبرد مسئله برجام و گرفتن پولهایی که در بانکهای گوناگون دنیا الان مسدود شده با غرب کنار بیار و از طریق کنار آمدن با غرب بر سر برجام دست خودشون رو آزاد بدونن در سرکوب داخلی. ولی کشورهای غربی اصلا تمایلی الان به این مسئله نشون نمیدن، برعکس اتفاقا تهدیدات در کشورهای اروپایی، در کشورهای اتحادیه بر این مبناست که به علت وجود سرکوب ها الان تحریم های جدیدتری رو علیه جمهوری اسلامی در نظر بگیرن و این تحریم ها دیگر در اون ابعاد گذشته نخواهد بود و به همین دلیل هم فکر میکنم مردم باید از این نظر وحشتشون کمتر باشه. جمهوری اسلامی تهدید میکنه، ولی اصلا از نظر ترکیب داخلی نظام هم نارضایتی درون نظام حکومت جمهوری اسلامی هم اونچنان بالا گرفته که نمیتونه برگرده به سیاستهایی که 96-98 داشته، مجبور به عقب نشینی خواهد شد و این عقب نشینی ها خودش باعث خواهند شد که ابعاد اعتصابات و اعتراضات گسترده تر بشه. حدس و گمان من اینه.
ما الان در سطح شهر، حالا تهران، شاهد این هستیم که زنان بدون حجاب به سطح خیابان ها میان و گشت ارشاد گزارش شده که اصلا وجود نداره. آیا فکر میکنید که حاکمیت از مسئله حجاب اجباری دست بکشه، به خاطر اینکه بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که اگر دیوار حجاب اجباری فرو بریزه، دیوار جمهوری اسلامی هم فرو میریزه؟ آیا شما فکر میکنید که این فقط برای این روزهای اعتراضات و اعتصابات یا ادامه پیدا خواهد کرد؟
خب این مربوط به همین روزهای اعتراضات و اعتصاباته، و ولی حکومت دست از این مسئله حجاب بر نخواهد داشت. راه‌های دیگری میرن. خب به خاطر بیارید اون سالهایی که عدسیز پاشی شروع شد و حکومت در مقابل اون ظاهراً اعتراض کرد، ولی عدسیز پاشان هیچ کدام دستگیر نشدن، هیچ کدام محکوم نشدن. الان راه‌های دیگری رو دنبال خواهد از این طریق که به سر اون اراذل رو اوباش خودش رو به جان مردم بندازه، به جان زنان بندازه و بگوید که من در این مسئله دستی ندارم، این خواست مردم هست، اعتراض مردم هست که داره به مقدسات اونها توهین میشه و اونها دارن از خودشون دفاع میکنن. همچی سیاستی رو در پیش خواهد گرفت و مستقیما حکومت وارد نخواهد شد، ولی در عمل فکر نمی کنم حکومت تحمل بکنه مسئله پایان حجاب رو تحمل بکنه. این یکی از اصول اصلی فقهیشون هست و در حقیقت با پایان حجاب میتونیم بگیم پایان حکومت جمهوری اسلامی هم آغاز شده.
خب روزنامه نیویورک تایمز دوباره گزارش داد در روزهای اخیر که خبری که منتشر کرده بود درباره بیماری وخیم علی خامنه‌ای صحت داره و او سلامت درستی نداره. اگر در چنین شرایطی علی خامنه‌ای حذف بشه، با مرگ اون چه اتفاقی خواهد افتاد؟ آیا فکر میکنید که سرکوب ها بیشتر خواهد شد یا جرقه اعتراضات منجر به پایان این حکومت خواهد شد؟
معمولا در تغییر سران حکومت ها اون فرد جدیدی که میاد سعی میکنه که به اصطلاح چهره و گفتار ملایم تری داشته باشه. این در مورد ایران هم صادق هست، ولی در اصل سیاست حکومت نسبت به آزادی ها تغییر پیدا نخواهد شد. کوچکترین دریچه آزادی که حکومت باز بکنه، خود حکومت میدونه، بارها هم گفتن این مسئله که ما اشتباه شاه رو نخواهیم کرد و هر کسی هم بیا تغییری در سیاست حکومت پیدا نمیشه. تنها راهش همین ادامه مقاومت و مبارزه مردم هست و گسترش این مبارزه، و خیلی مهم این هست که الان در سطح بین المللی حمایت ها گسترده است، بسیار گسترده تر هم بشه و در پیوند این اعتراضات با حمایت‌های بین‌المللی که الان ابعاد دیگری هم میتونه پیدا بکنه. الان احتمال این هست که برصورت از میان مبارزینی که داخل کشور هستند و مبارزین خارج کشور به زودی شاید یک دولت موقتی اعلام بشه، دولت سایه‌ای اعلام بشه در رابطه با این مبارزات که مردم برای خودشون در یک نوع در قالب چهره‌های جدیدی که معرفی میشن آینده بهتری رو ببینن و مبارزه تشدید پیدا بکنه. همین اینها احتمالاتی است که فکر میکنم در هفته‌های آینده باید بهش فکر کنیم.
گفتگویی بود با مهران براتی، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان.
هرچه بیشتر تهدید کنن
هم هست.
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
من میگم تو خودت باعث شدی که یه مرد
قوی قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
انجمن تجارت الکترونیک تهران در بیانیه اعلام کرد که قطع دسترسی به اینستاگرام در ایران بیش از 400 هزار کسب و کار را با خطر نابودی و امرار معاش بیشتر از 1 میلیون نفر را با مشکلات جدی روبرو کرده است. این در حالی است که در سالهای اخیر جمعیت بسیاری از مردم ایران زیر خط فقر قرار دارند و با بحرانهای بسیار معیشتی گریبانی گیر هستند. در گفتگو با فریدون خاون، اقتصاددان ساکن فرانسه، از او پرسیدم چقدر وضعیت بحرانی اقتصادی مردم در سالهای اخیر میتواند منشأ اعتراضات اخیر باشد.
در مجموع همونطور که خودتون گفتین، محور اصلی اعتراضات اخیر حجاب بوده و این یک چرخش بزرگ در درجه اول در خود ایران و حتی میشه گفت در خاورمیانه و در مجموع دنیای اسلام. ولی نباید فراموش کرد که این اعتراض که یکی از دوگمه‌های بنیادی جمهوری اسلامی رو هدف قرار داده در بستر دشواری‌های عظیم اقتصادی برای کشور جریان داره. به خصوص طی دهه 10 ساله اخیر ما شاهد سقوط شدید قدرت خرید مردم هستیم. حتی بر اساس ارزیابی‌های منابع کارشناسی داخلی مردم ایران دیگه 10 سال گذشته حدود 1/3 قدرت خرید خودشون رو از دست دادن زیر تأثیر 2 عامل که یکی مسئله تورم هست و دوم مسئله بیکاری، و این طبعا تأثیر گذاشته. اینکه در حال حاضر این جنبش از پشتیبانی بخش بسیار بزرگی از مردم برخوردار هست، به خصوص طبقه متوسط و همینطور طبقات فرودست، یکی از عواملش همین وضعیت بسیار بد اقتصادی است. در مورد خود جنبش زنان ایران و به خصوص جنبش زنان جوان ایرانی علیه حجاب باید گفت که اینها رو در مجموع قربانیان اصلی بحران اقتصادی ایران هستند. یعنی در واقع خشونت‌های اقتصادی ایران که یکیش عاملش تورم هست و دوم مسئله بیکاری، زنان رو هدف قرار گرفته و به خصوص نسل جوان زنان ایرانی رو. به نرخ مشارکت اقتصادی در کشور، یعنی سهم به اصطلاح فعالیت اقتصادی برای 2 گروه، کسانی که شغل دارند و کسانی که دنبال شغل می‌گردند، در ایران یکی از پایین‌ترین درجات هست برای زنان، یعنی چیزی حدود 16%، که حتی در مقایسه با نرخ مشارکت اقتصادی در خاورمیانه هم در سطح بسیار پایینی است و این طبعا تأثیر گذاشته. بخش بسیار بزرگی از زنانی که به دانشگاه رفتند صاحب مدارک تحصیلی هستند، در حد لیسانس، فوق لیسانس یا حتی دکترا، اینا خانه نشین هستند یا کارهایی میکنند که به هیچ وجه با تخصص اونها در دانشگاه وفق نمیده. طبعا این مسائل بر وضعیت کنونی و انفجاری که ما در ایران شاهد اون هستیم تأثیر گذاشته.
خب در روزهای گذشته شاهد قطعی و اختلال در اینترنت هستیم. شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام به کلی فیلتر شدن. مراکزی که خب بسیاری از مردم امرار معاش می‌کردن از طریق صفحاتی که داشتن مثلا در اینستاگرام، چقدر به نظر شما این قطعی اینترنت در وضعیت اقتصادی مردم میتونه تأثیر بذاره؟
ببینید، در تمام کشورهای دنیا، خصوص در مورد کشورهای معروف به جهان سوم، در کشورهای در حال توسعه، مسئله اینترنت یک نقش بسیار حساس و حیاتی داره و هم در عرصه اقتصادی و به خصوص در عرصه های سیاسی ما رابطه بین نظام های توتالیتر و نظام های دیکتاتوری رو با مسئله اینترنت به مقدار زیادی میدونیم، که مثلا در چین خودش یک مسئله بزرگه، در روسیه مسئله بزرگه، از نظر اینکه اطلاع رسانی از طریق این مسائل ارتباط جمعی، شبکه های اجتماعی و اینترنت مانعی در راه دیکتاتورها و نظام‌های توتالیتر میشه. ولی یک جنبه دیگری رو که باید بهش خیلی اهمیت داد، نقش اینترنت هست در زندگی اقتصادی. شرکت‌های زیادی در ارتباط با اینترنت به وجود آمدند و از این طریق امرار معاش میکنند. قطع این وسیله طبعا ضربات زیادی زده در ایران در طی به اصطلاح دوره‌های حساس و اوجگیری اعتراضات مردم در گذشته. در این دوره هم الان با قطع اینترنت شرکت‌های زیادی هستند که حتی ممکنه برای همیشه از صحنه زندگی اقتصادی بیرون برن و طبعا این هم خودش یک عاملی هست که دامن میزنه به وضعیت اعتراضی. و اینکه اصولا خیلی ها که پیرامون این اهرام بزرگ اقتصادی در ورای نقش اطلاع رسانی و فرهنگیش، این اهرام بزرگ اقتصادی یعنی اینترنت، برای آینده خودشون تصمیم میخواستن بگیرن به دنبال کسب و کار برن، اینها مایوس میشن طبعا و این یأس اضافه میشه به یأس هایی که تا به حال وجود داشت. و طبعا این نکته هم بسیار بسیار مهمه در وضعیت اقتصادی ایران.
حکومت جمهوری اسلامی در سالهای اخیر با بحران شدید اقتصادی روبرو بوده. حالا بحث تحریم ها و مشکلات مدیریتی که در ساختار این حکومت در 43 سال گذشته وجود داشته، چقدر تضعیف اقتصادی حکومت ایران و این مشکلات و بحران هایی که باهاش دست و پنجه نرم میکنه کمک کرده برای اینکه این حکومت ضعیف بشه و ما شاهد این باشیم که خب اعتراضات بتونه گسترده تر بشه و در آینده به نتیجه ای برسه؟ آیا مسائل اقتصادی و بحران‌های اقتصادی حاکمیت میتونه کمکی باشه برای اینکه اعتراضات به نتیجه برسه؟
ببینید، در بعضی از کشورهای دنیا نظام‌های دیکتاتوری و حتی نظام‌های توتالیتر هست، ولی این نظام‌های دیکتاتوری و توتالیتر توانستند در عرصه اقتصادی به موفقیت‌های بزرگ دست پیدا بکنند. نمونه خیلی مهم اون در واقع نظام چین است. چین حزب کمونیست، نظامش دیکتاتوری توتالیتاریسم. در ویتنام هم حزب کمونیست حاکمه، ولی این کشورها در چارچوب یک قرارداد اجتماعی اسمش رو بگذاریم با مردم خودشون، این پیام رو به اونها منتقل میکنن که خب شما از نظر سیاسی آزادی ندارین، میتونین در سیاست مداخله نکنین، ولی در عوض ما به شما امکانات بزرگی رو از لحاظ اقتصادی میدیم. و حتی در مورد چین میشه گفت که این اوجگیری چین در صحنه اقتصادی در واقع غروری برای مردم هم هست. در ایران برعکس، مسئله بر سر اینه که هم مسائل سیاسی در بنبست قرار گرفته، هم جامعه دچار بنبست‌های سیاسی است و مردم از لحاظ سیاسی و زندگی خصوصی خودشون هم که مهمترین نمونش حجاب هست آزادی ندارند، و هم در عرصه اقتصادی کشور دچار انحطاط عظیمی شده. در مورد ایران حتی از بحران اقتصادی نمیشه صحبت کرد، چون بحران دوره کوتاهی داره، یک سال، دو سال، سه سال یا پنج سال ادامه پیدا میکنه و بعد اقتصاد به رونق برمیگرده. در ایران بعد از انحطاط اقتصادی صحبت کرد، یعنی ظرف 14 دهه گذشته کشور دچار انحطاط اقتصادی شده و در واقع هم از لحاظ سیاسی مردم زیر فشار هستند و هم از لحاظ اقتصادی شاهد انحطاط کشورشون هستند و این مجموعه طبعا فضای انفجارآمیزی رو درست کرده، به خصوص از این لحاظ که ایران از لحاظ اقتصادی امکانات بسیار بسیار عظیمی داره که اگر از اینها استفاده میکرد میتوانست در رده کشورهای پیشرو بالا در حد در دست کم در بین کشورهای در حال توسعه باشه که چنین وضعی نیست. این هم طبعا یکی از عواملی هست که راه رو بر آینده بسته، به یأس دامن میزنه و هیچ نوع فضایی برای اینکه نسل تازه احساس بکنه که اگر در حال حاضر وضع بده در چند سال آینده ممکن از لحاظ اقتصادی وضعش بهبود پیدا بکنه نیست و هیچ راهی برای اینها وجود نداره جز یا تحمل دشواری ها و سختی ها یا اینکه تن سپردن به یک مهاجرت هایی که بیش از پیش راه اون هم بسته شده و حتی امید به مهاجرت هم به مقدار زیادی در حال حاضر در جامعه ایرانی کاهش پیدا کرده. این وضع رو انفجار رو میسازد.
گفتگویی بود با فریدون خاوند، اقتصاددان ساکن فرانسه، درباره تأثیر بحران های اقتصادی بر اعتراضات اخیر.
فعالیت اقتصادی بیش از همه نیاز به اعتماد داره.
یکی از بخش هایی که باعث تشدید فساد میشه عدم شفافیت هست.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست، به رادیو فردا گوش میکنید.
با مطرح شدن موضوع اعتصاب عمومی و سراسری در ایران و افزایش تأکید معترضان به لزوم برگزاری اعتصابات سراسری اصناف مختلف از جمله کارگران، الهه روانشاد دیدگاه و تحلیل پیمان شجراتی، کارگر پیشین گروه ملی صنعتی فولاد ایران را جویا شده است.
قطعا ورود به فاز اعتصاب و در واقع اعتصابی که قادر باشه تغییری در وضع موجود برای ذینفعانش ایجاد بکنه خب خود به خود رخ نمیده و شرایط خاص خودش رو داره و مظلومات خودش رو میطلبه. اعتصاب پدیده‌ای نیست که دستوری باشه و یا با ترغیب و تشویق شکل بگیره. اعتصاب یه حرکت جمعی آگاهانه است و معمولا از پیش طراحی شده است که عامل زمان درش بسیار تعیین کننده است، به این معنا که اعتصاب اگر زودرست باشه این امکان وجود داره که نتایجی که از این در واقع اهرم مطلوب نظر هست تحقق پیدا نکنه. اعتصاب در وهله اول خب نیاز به سازمان دهندگانی داره که بتونن بین کارگران یک واحد، یک کارخانه و یا یک منطقه و حتی در بعدی سراسری تر در واقع اتحاد عمل و همبستگی ایجاد بکنه و به شکل جمعی و شورایی هوشیارانه و آگاهانه و البته جسورانه بتونن این سازمان دهندگان تصمیم بگیرن. این کار معمولا توسط تشکل‌های کارگری و شورای کارگری انجام میشه، اما با توجه به ممنوعیت فعالیت‌های تشکل‌ها در ایران خب این وظیفه بر عهده پیشروان و فعالین کارگری در هر مرکز کاریه. در شرایطی که درش قرار داریم و اعتراضات و مبارزات توده‌ای مردم در خیابان‌ها جاریه، امروز و در این شرایط هیچ وظیفه‌ای مهم‌تر از این برای پیشروان و فعالان جنبش کارگری نمیشه متصور شد جز اینکه تلاش بکنن این اعتراض‌ها به تاکتیک و در واقع ابزار اعتصاب عمومی گره بخوره. این روند همونطوری که عرض کردم نیازمند دخالت نیروهای پیشرو و آگاه در جنبش کارگریه، اما از طرف دیگه خب یک اعتصاب در هر ابعادی که بخوایم در نظر بگیریم به پشتیبانی مالی هم نیازمنده. به هر حال ممکنه هر اعتصابی زمان بر باشه و رفع نیازهای مالی و احیانا تنگناها و احتیاجات اعتصاب کننده ها یکی از ضروریات یک اعتصابه. به همین دلیل وجود یک صندوق مالی که در حین اعتصاب حتی بتونه از کمک های بخش های دیگه جامعه هم استفاده بکنه جزء ضروریات است. برای یک اعتصاب موفق باید برنامه و نقشه راه داشت، باید حمایت های جامعه و حتی حمایت های بین المللی رو بتونه جلب بکنه و حتی سایر گروه ها و اقشار جامعه را هم بتونه به اعتصاب بکشونه. امروز با وضعیتی که خیزش و مبارزه مردم به نقطه اوج خودش رسیده، اعتصاب های عمومی و سراسری قطعا راه رو برای یک انقلاب اجتماعی و تغییر اساسی میتونه باز بکنه قطعا اعتصاب عمومی و سراسری به خصوص در بخش‌های خدماتی مثل شهرداری‌ها، راه‌آهن، متروها، اتوبوسرانی، کامیونداران و غیره و همینطور در بخش‌های تولیدی و صنایع کلیدی که اهمیت استراتژیک برای حکومت داره مثل نفت و گاز و پتروشیمی و فولاد و نظیر اینها توانایی این رو خواهد داشت که حکومت رو به اصطلاح از پا در بیاره و کار رو یکسره کنه.
آقای شجیراتی، شما به مسائل مختلفی اشاره کردید، اما به طور ویژه چگونه موانعی در این راه وجود داره؟
ببینید، موانعی که وجود داره، حالا جدای از این که کارگران در ایران متشکل نیستن، بیشتر موانعی هستند که در مورد اعتصاباتی هست که برای دستیابی به یک مطالبه صنفی و محدود به یک محل و مرکز کاری صورت میگیره صدق پیدا میکنه. معمولا تو اون شرایط کارگر اگه بخواد برای یک مطالبه صنفی خاصی دست به اعتصاب بزنه، خب ممکنه نگران امنیت شغلش بعد از پایان اعتصاب باشه، ممکنه نگران ابعاد سرکوب و تبعات امنیتی اون باشه، یا حتی ترس از دست دادن یک سری امتیازهای شغلی و نظیر اینها رو داشته باشه. اما در وضعیتی که امروز در اون قرار داریم و در واقع جامعه به شکلی انفجاری و توده‌ای به سمت دگرگونی و انقلاب داره پیش میره و فریاد جمهوری اسلامی نمیخوایم از هر کوچه و خیابان و شهری بلند شده، من مانعی نمیبینم جز همون فقدان در واقع عامل و عنصر سازماندهی. اون چه که در خیابان‌های ایران امروز داره رخ میده لحظه به لحظه حساس و مهمه. این لحظات به زنگاه بسیار حساس و تعیین کننده است. الان در یک مرحله و یک شرایط تاریخی و سرنوشت‌ساز قرار داریم و این مبارزه برای پیروزی و برای به سرانجام رسیدن تقویت نخواهد شد مگر اینکه جنبش کارگری با سلاح اعتصاب خودش وسیعاً و فوراً وارد عمل بشه. فضای عینی و ذهنی الان با توجه به سطح مبارزه مردم و همینطور اعتصاب معلمان و دانشجویان و اساتید دانشگاهی برای یک اعتصاب عمومی فراگیر و سراسری فراهمه. فرصت بسیار مغتنمه تا اینکه جنبش کارگری در مراکز کلیدی که عرض کردم وارد فاز اعتصاب بشه و این کار با توجه به بیانیه‌هایی که طی دو سه روز گذشته کارگران پروژه‌ای نفت و همینطور کارگران خطوط راه آهن ناحیه جنوب و همینطور همین امروز کارگران رسمی واحدهای عملیاتی نفت و سکوهای نفتی دادن، من فکر می‌کنم به صورت عملی ممکنه که هر لحظه اتفاق بیفته.
و از دیدگاه شما ایجاد شوراهای مستقل کارگری در هر محل کار و بعد اتصال اونها به یکدیگه در شهر، استان و در نهایت در سطح کشور آیا میتونه کمکی باشه؟ میتونه چاره ساز باشه؟
قطعا میتونه. تشکل‌های کارگری مستقل حلقه اصلی این ماجراست و یکی از همون مظلوماتیه که عرض کردم. خب ببینید، چهار دهه است که جمهوری اسلامی تلاش کرده کارگران رو دور از هم و ایزوله نگه داره، دور اونها حصارهای امنیتی کشیده، سرکوب و بگیر و ببند را انداخته تا جلوی در واقع متشکل شدن کارگران رو بگیره و در واقع نگذاره تا اونها منسجم بشن. در این شرایط فعالین کارگری، معدود تشکل‌هایی که وجود دارن، جمع‌های کارگری، اینها لازمه که راه‌های فوری برای دست پیدا کردن به یک همبستگی عمومی و عملی و سراسری پیدا بکنند و بتونن سریعاً و وسیعاً دست به سازماندهی اعتصابات کارگری سراسری بزنن. دیوار ترس مردم از دستگاه سرکوب فرو ریخته، تابوی شکست ناپذیری جمهوری اسلامی امروز در هم شکسته و می‌بینیم که این امر در واقع زمینه‌های عملی برای اقدام به اعتصاب در مراکز کاری و کارگری رو تقویت کرده.
گفتگوی الهه روانشاد رو میشنیدید با پیمان شجیراتی.
شما میتوانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 5 عصر ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز.
و در 24 ساعت شبانه روز ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز از طریق امواج ماهواره و پخش زنده وبسایت دریافت کنید.
فرزان دلجو نویسنده کارگردان و مجری تلویزیون در گفتگو با محمد زرقامی اعتراض‌های شهریور 1401 را رنسانس زن ایرانی می‌داند. در پایان این بخش خبری از شما دعوت می‌کنم شنونده این برنامه باشید.
آقای دلجو، شرایط خاصی رو که این روزها شاهدش هستیم در ایران برای شما که فیلمساز هستید، دغدغه‌های اجتماعی و سیاسی توی فیلماتون بالاخره وجود داشته، این روزها رو چه جوری می‌بینید؟
اون چیزی که امروز شاهدش هستیم به اعتقاد من و اعتقاد خیلی حتما دیگه بعد بهش گفت یه رنسانس زن ایران واقعا، به ویژه در این چند روز اخیر. این بازش رو حداقل 42 سال پیش اینو کاشتن. 42 سال خشم و درد فروخورده مردم بوده که شاید بشه گفت صبورترین مردم جهان هستیم ما، ولی امروز دیگه نیستن. یعنی جنگ و تحریم و گرونی و فساد و فساد اقتصادی و تبعیض و هزاران مشکل دیگر رو پشت سر گذاشتن، اما امروز قصه فرق میکنه. این سرودی که مهسای امینی عزیز با خون خودش پاش امضا گذاشت، شاید از سالا پیش بیت به بیتش رو اون زندانیه، اون شکنجه شدهه، اون قربونیه، اون جوون ناامید، اون مادر پرغم، اون پدر با دستای خالی، یا اون معلم پردرد، یا اون مظلومیت کارگره، این شکاف عمیق طبقاتی، این غارت ملی، چی بگم، این مانور آقازاده ها، تا برسیم به سطح های زبالی که بخشی از هموطنان فرودست ما متاسفانه تا کمر درش کم میشن، این از اونجا سرچشمه میگیره. یعنی مهسا امینی عزیز ما یه جرقه بود به بشکه بارود. حالا چرا بشکه بارود میگم؟ برای اینکه چون بستگی داره به عملکرد امروز دولت مردان کشورمون، اگه بشه گفت دولت مرد. این جرقه میتونه با یه اشتباه برسه به انبار بارود و این خطری که اتفاقا خود حکومت اولین قربانش بوده.
از یک گرد همایی آغاز شد با خصلت‌های غیر مشابه، اجتماعی از آدم‌های پایین که به بالا می‌اندیشند، که بی تردید هر کدام بی نشانترین نشانه های اجتماع هست. این سینه سوختگان چه بیهوده لب به خنده می سپارند و چه آسان دل به گریه. بوی گندم، سفری تلخ به زندگی قبار گرفته ی آدم ها. فرزان دلجو، همصدا با صدای نسل امروز. فرزان دلجو، محبوب تر از همیشه در بوی گندم.
یه نکته وجود داره آقای دلجو، این که بارها خب وقتی که اعتراض‌ها شده، اعتراض‌ها در یک نقطه اوج گرفته و در یک جایی فروکش کرده و حالا به یه سکون و سکوت و رکودی رسیده. فکر می‌کنید که در چنین شرایطی آیا جامعه میره که خودش رو آماده اعتراض بعدی کنه؟ حاکمیت چه کار می‌کنه؟ شما که به هر حال تجربه فیلمسازی داشتید و توی سینمای شما هم اگر دقت کنیم همین شکاف ها رو ما میبینیم، ولی حالا این شکاف ها قطعاً برای شمایی که در اون زمان فیلم ساختید و بهش اشاره کردید امروز یه معنای دیگه ای داره.
دقیقاً. ببینید، برای اولین بار این شاید در تاریخ کشورمون که این خبرهای مربوط به این خشم مردم اینجوری سرتیتر خبرهای رسانه های یعنی اکثر رسانه های جهان بشه، CNN، فاکس نیوز، بی بی سی، رویتر، آسوشیتد پرس، واشنگتن پست، نیویورک تایمز، العربیه، شبکه الجزیره، شبکه های خودتون، مهمتر از همه خبرگزاری های اروپایی که چشمی دارن به منافعشون با ارتباط در ایران، مثل گاردیال، لومون، لوپون، اکسپرس، اینا سرتیتراشون فرق کرده. این یه اتفاق تازه ای افتاده بعد از 42 سال. یعنی تفاوتش با این خیزش های گذشته 88، 96، 97 فرقش
98.
این هستش که بعد بعد دقیقا فرق بزرگیه، تفاوت بزرگیه. اصل قضیه اینجاست خدمت عرض کنم که ملت ایران، ما ملت ایران در کشور به ویژه زنان حماسه آفریدن واقعا در طول این چند روز، خیلی هوشمندانه دارن این بار عمل میکنند. الان توپ تو زمین دولتی هست.
گفتید هوشمندانه، به نظرم اومد که برگردیم به این که اصلا این هوشمندی رو شما در کجا میبینید و اگر در جایی این اعتراض ها به هر حال به سکون و سکوت و رکود برسه، آیا جامعه به نظر شما ناامید میشه یا نه راه دیگه ای رو جستجو میکنه؟ حاکمیت به چه سمتی میره؟
خدمت شما عرض کنم جامعه ناامید نمیشه. یه زمانی بچه ها ایران شعار میذارن، الان از خودشون دفاع میکنن، از خواهرشون، از مادرشون، از هموطنشون، از همنوعشون دارن دفاع میکنن برای اولین بار در تاریخ، در تاریخ کشورمون. مسئله بعدی این هستش که گفتم هوشمندانه خدمتتون تاکتیک عوض میکنن، بدون رهبری تاکتیک عوض میکنن. یه باری یک گروه بزرگ جمع میشن، بعد پخش میشن، گروه های کوچولو کوچولو میشن و این باعث دردسر حکومته، دردسر بزرگه. به ویژه این که فکر میکنن این اشتباه رو ممکنه بکنن حاکمیت، که برگردن به سال 57 بگن نظام پیشین واداد به اصطلاح و خب انقلاب شکل گرفت. الان باید بدونن دیگه اون مردم امروز ما، جوانای امروز ما، بچه های سال 57 نیستن، 1957 1997 نیست، 79 نیستن، بچه های امروز هند، بچه هایی که چیزی رو برای از دست دادن ندارن، جونشونه که هم کف دستشون گرفتن، من کف خیابون. به همین جهت اگرم سکوت شه، یه آرامش موقتی بشه، پراکندگی بشه، دو مرتبه یک آتش زیر خاکستر گسترده است در سراسر کشور. به ویژه برای اولین بار داریم ما مشاهده میکنیم که بسیاری از شهرهای هنری داخل کشورمون، ورزشی داخل کشورمون که منافعشون بستگی داره به بودجه حکومت، در کنار مردم ایستادن. حالا با بعضی ایراد بگیرم، میگن گیر آمدیم، خوش آمدی، خیلی خوب کاری کردی، اگر گیر آمدی خوش آمدی. و این تفاوت های این دوره است امروز با خیزش های گذشته.
حالا خیلی جالبه که در سینمای شما ضد قهرمان، اینو میخوام خیلی کوتاه پاسخ بدین چون دیگه فرصتی هم نمونده، در سینمای شما ضد قهرمان اصولا فرجام خوشی نداشت. نمیدونم آیا باید اونهایی که در میدون هستن رو ضد قهرمان سکانس اعتراض بدونیم یا قهرمان سکانس اعتراض، اما اگر بخواید تصویری ازشون ارائه بدید، فکر کنید فرجام اونها رو چجوری باید تصویر کرد؟
مهسا پایان خوشی نداشته، اما آغازگر یک فصلی بوده، یه رنسانسی بوده. حدیث نجفی دختر 20 ساله است گفته بود درم شکست از اتفاقی که برای مهسا افتاد، نمیتونم تحمل کنم، شلیک گلوله در مغزش بود. اینها ضد قهرمان هایی هستند از نظر دولتیان که به قهرمانان تاریخ دارن بدل میشن. قهرمانان تاریخ ما هستن این بچه های امروز ایران، متفاوتن. اگرم ضد قهرمانن، ضد قهرمان دوست داشتنی هن، ضد قهرمانی هن که دوستشون دارن مردم، ملت دوستشون دارن. جالب اینه که شبکه های خبری داخل کشورمون در دنیای دیگه زندگی میکنن. شما مجسم کنید یه آقایی به نام آقای جورج فلوید بودش، اتفاقی افتاد براش، یه متهم به آدم ربایی و حمل مواد مخدر و تجاوز به عنف و سرقت مسلحانه بود. خب در حین بازرسی و گرفتنش به قتل رسید، کشته شد، کار خوبی هم نبود. یک ماه تمام رسانه های داخل کشور پوشش گسترده دادن. جوون ایرانی امروز دیگه نه از این کلاهبود و زره و لباس های اینگونه وحشت داره. چرا که اگر این لباس ها رو، این زره ها رو، این کلاهبود ها رو برداریم، پشتش بچه های سالن که خودشون هم اصلا دوست ندارن در مقابل خواهر و برادر و هرشگلی و پدر و مادرشون بیستن. اینا نمیتونن در نهایت در مقابل خیشان خودشون بیستن. مشکل دولت، مشکل امروز حکومت الان اینه.
دور خوردن کنه رو تا خود.